الله عليه فرمود در که تخلف عقود از قصود کثیر است و عرض شد که مقصود نظرشون این است که این تخلفاتی که هست تخلف بالحقیقه نیست، صورت تخلف هست، مرادشون اینه، ولی عبارتشون این بود که عرض شد. بعد مواردی پنج مورد را ذکر کرده که تخلف شده است، که دیشب دو تا رو گفتم، که عقد فاسد یوجب الضمانه بالقیمه، با اینکه ضمانه بقیمت مقصود نبوده است. دومی این بود که معاملهی که مشروط بشد به شرط فاسد، مشهور و معروف این است که معامله فاسد نمیشه، با اینکه این مقید به شرط بود و شرط منتفی شد به فساده، مع ذلک او که مقصود بود مشروط به ما و مشروط مقصود بود به این واقع نشد، فاقد شرط واقع شد که فاقد شرط واقع شد که مقصود نبوده است. دیشب تحل حل مطلب را در این دو مورد دیشب بیان کردن. سیوف می فرمان ای غاصب لنفسه بی اجازه مالک، میگن یکون للمالک، به حال اینکه اونی که عقد واقع برش شد عبارت بود بیع الغاصب لنفسه، این بخواست که ملک خودش بشه، و این که میگید به اجازه یقع للمجریز للمالک، که اگر مالک اجازه کرد این واقع میشود از برای خود مالک. پس ما قصده که لنفسه باشه لم یقع، و ما وقعه که للمالک هست لم یقصد. خیلی حسابیست دیگه. پس بیع الغاصب لنفسه میگن به اجازت المالک یکون للمالک، فما قصده البایع که غاصب بود که لنفسه باشه لم یقع، و ما وقع که یعنی به اجازه مالک للمالک شد اینم که لم یقصد. پس این تخلف العقد عن القصد. حل مطلب اینه که یه دفعه این است که قبا غاصب لنفسه ای را بیفروشد، قصد معامله ندارد، صرف صورت است، بگه این که بیفروختم بیعت که هادا میگد، صورتن میگد، حقیقتن انشاء ندارد، از محل کلام خارجه، اجازه هم بیرفته، چون اصلا قصد بیع درش نبوده. یه دفعه این است که نه، حقیقتا قصد بیع میکنه، قصد تملیک رو حقیقتا میکنه، حقیقتا انشاء تملیک میکند لنفسه. در اینجا دو قبول است. یکی فساده، یکی فاسده، اجازه مثمر نیست. چی اینجه؟ نسبت به خود فاسد لا یعقل است که بگید بیع حاصل شده، متحقق شده، چون مالک نبوده. اما نسبتی مجیز، مجیزم باید اون عقدی که واقع شده است او را اجازه کنه. عقد واقع شده است لنفس الغاصب، پس اگر او را اجازه کرد و او را به این که قصد می کند، به عبارت دیگر دائما میگن، یعنی اون کسی که و اگر او انشاء بیع را کرد حقیقتا و این اجازه کرد للغاصب، و میگن یقع للغاصب، سرش اینه، میگن اجازه علی طبق العقد بود واقع بشه. عقد شده بود که ایکون تملیکو نلغاصبه و الغاصبه یملک، اینم که اجازه میکنه پس یقع للغاصب، از برای غاصب میشه، برامت میکنی. پس عرض کردم، درست توجه، دوباره میگم، یه دفعه این است که غاصب انشای تملیک اصلا نمی کنه، صورت محض است، او هیچ، او از عدمان عنفی اصلا خارج است، اجازه میشه اثر نبر. یه دفعه این است که این بیع غاصب به نفس حقیقتا قصد بیع می کنه، قصد تملیک میکنه حقیقتا، اینجا دو قبله. یکیش این است که یقع للغاصب، غاصب مالک میشه بی اجازه کردن. اگر مالک اجازه کرد این میشه مال غاصب، حقیقتا مال غاصب میشه، چه این که اجازه عبارت از این است که اون عقدی که متحقق شده است او اجازه کنه و عقد دارم غاصب از برای خودش کرده است، اینم که اجازه میکنه. پس غاصب اگر مالی را لنفسه فروخ و بعد مالک اجازه کرد، این حقیقتا مفت مسلم مال غاصب میشه، یعنی اون ثمن از برای غاصب میشه. غاصب چیزی را غصب میکنه، میفروشه به یک ثمنی، بعد مالک هم که اون اجازه کرد، اون ثمن خیر مفت مسلم، اون غاصب اون ثمن را مالک میشه، به جهتی که اجازه کرد، اجازه میکند عقد متحقق را، عقد متحقق هم این است که بین اون غاصب نفسه هست، پس با غاصب مالک میشه. این نادره ولی معروف مشهور بین محققین این است که اگر غاصب به نفسه فروخت، به اجازه کردن یکون للمالکه. در تقریب این که او اشتم شه للمالک باشد، اون چی که در نظر من شیخ در مبحث فضولی بفرمان که مرحوم مرزای استادم او را تقریب میفرمودن، این بیان که غاصب ایره می فروشد از برای خودش به ما انبیم، حیث بعد از آنی که این انشاء تملیک را حقیقتا می کند، میگه من ایره تملیک کردم، پس خودش را مالک می دونه، ولو ادعا بنا گذاشت به اینکه من مالکم، پس ایره بیع می کند للمالک مدعیان به انه او هوه. این جنبه ادعاییش لغوه، جنبه بیع عن المالکیش متوقف به اجازه است. اگر اجازه شد اون حیثیت کونه عن المالک، اون حیثیت به اجازه تمامیت پیدا میکند، ایکونه للمالک. وزارت چون گفتن که غاصب بعد از آنی که این را میفروشد تملیک میکند و قصد تملیک را حقیقتا دارد، این میگد که من از طرف این را، این مبیع را از طرف منی که مالکم به وصف مالکیت خودم این را میفروشم، پس مدعیست که مالکه، جنبه دعواییش لغوه ساقطه، جنبه بیع عن المالکیش متوقف به اجازه است. به اجازه کردن بیع عن المالک نافذ میشه، مصداق مالک حقیقی هم همون مجیزه دیگه، فقط یقع للمجیزه. این رو اینجور تقریب میکنم. مرحوم سید اسام کاظم رضوان الله علیه ایشون میفرمان که اون چی که در نظر شیخ میفرمان مرحوم استادم تقریب میفرمودن، ولی مرحوم سید اسام کاظم رضوان الله علیه ایشون میفرمان که بیع عبارت از مبادلت و مالین بی مالین، صحبت مالکی در کار نیست، مبادله بین المالینه، جنبه این که این غاصب خودش مالک بدونه یا ندونه، یعنی امر اجنبی است، خارج حقیقت البیع مبادلت مال به مال، مالکم که اجازه میکنه میگه این مبادلت مال به مال رو من اجازه کردم، این چیز ادعای غاصب که من مالکم عجیبه، عجیبه. اگه ما حقیقتن مالک بود، مالک حقیقی بودن اجنبی بود، فکره به که مالک ادعایی مالکیت حقیقیه یا ادعاییه، علا کل من هما حیثیت مالکیت دخیل در معامله نیست، قوام معامله به مبادلت مال به مال نست، مالک حقیقی هم اجازه میکنه، مغاصب هم مبادله مال به مال کرده، مالک هم اجازه میکنه این مبادله را، فیکون الله دیگه. اما این جنبه ای که این مالکیت را دارد این شای تملیک میکنه به عنوان این که من خودم مالکم، اون حج اجنبیز جنبه داعویت را دارد و تخلف داعی که اصلا ربط نداره به مدعو الیه، اون به داعی که مدعی است که من مالکم، این مدعی بودن سبب میشه، داعی میشه، غرض میشه، هرچی ما شعته فسمه به این که این بیع را بکنه، بیع هم که مبادلت مال به مال نه، هیچ چیزی داره بین نیست. به حسب صورت فرمایشون خیلی قشنگ بیراست و شاید هم خیلی ای را پسندیده باشن. دوره که ما از مرحوم شیخ استاد آشوانسر رضوان الله علیه یاد گرفتیم، بسیارم دقیق است. فرمایشون میفرمان اگر رسیدم عمر مفا کرده فضولی رسیدم اونجا فصل میگم ایشون میفرمان مبادلت و مالین به مالین، بنده یعنی تقریب میکنم به اونجوری که استفاده کردم از ایشون، مثلا اگر نگاه بکنید عین عبارات من نخواهید دید، بنده تقریب میکنم شرح میدم فرمایش اون بزرگوار را بالجمله. بدلیت شیئین عن شیئین، المبادله بین شیئین، لابد فی شیئین باید مجاهد محل بخواد، آخه این بدل است در شی، اگر دائما بدل میگیم که این بدل اوست در پوشیدن، بدل اوست در را مثلا عرض کنم در بیدن، بدل اوست در خوردن، این یا بدل اوست در ملکیت، بالاخره مبادلت و مال به مال به نحو اهمال معنا نداره، هذا بدل عنه فی شیء، اون شیئی که در اینجا هست عبارت ملکیته، پس المبادلت مبادلت و مال به مال فی الملکیت، نه اون ور ملکیت اک امریست که یقوم بالمالک بالمملوک والمالک، یا جنبی یک ربطیست، ملکیت ربط بین المالک و المملوک. خب او وقتی که میگه این بای بیع میکنه مبادله مال به مال فی الملکیه میکنه، ملکیتی که با کی قائمه؟ با غاصب، با خودش قائمه،
بس ملکیت مالک واقعیه
امرو و ربط قائم بین المالک و المملوک، او وقت یه ملکیتی که من دارم، لامحاله اینه دیگه، اینکه یه به مغاصبی که لنفسه میگروشد میگد مبادلت مالین به مالین کردم در ملکیتی که من دارم، اینجا همه برگشت بون اول میشه که جبه ادعایی واضح شده گفتی. اون وقت این دو بیان از برای اینکه اگر چنانچه غاصب در نفسه بفروشد و بعد بایع مالک اجازه بکند، یقعول المالک، اینجا از این چیز این نه عرض کنم که ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقعنی، به جهت این که او قصد البیعه للمالک و وقع بالاجازت للمالک، پس وقع ما قصد است دیگه، نه که وقع ما لم یقصد، وقع ما قصد، یه او قصد کرده بود که بیع را از طرف مالک للمالک، اینم به اجازه للمالک شد دیگه، پس تخلف عقد عن القصد محقق نشود. این دو بیانی است که اینا به خود در اینجا بیان کرده در بیع الغاصب لنفسه. حسنی هیچ بالا نه او درسته نه ای درسته، هیچ کنم درسته چی؟ بودن اتفاقا هر دو تقریف هیچ کنم درسته، به جهتی که غاصب خیلی بلحب اجمال میگم، اگر انشاءالله رحمه رسیدی به موقعش اونجا بیان کنم. کلیتا در اوائل اصول همه خوندن که واسه در ثبوتی داره، واسه در عروض داره، واسطه در عروض عبارت از این است که اون وصف عنوانی مدخلیت دارد در حکم، در اون محمولی که برش مرتب میکنن وصف عنوانی دخالت داره، قوام موضوع به اون وصف عنوانی قوام مقوم موضوع است. واسه در ثبوت میگن که نه اون مقوم موضوع اون ذات است، عنوان واسه در ثبوت است، واسطه است در ثبوت این محمول بر این موضوع، در ثبوت این حکم بر این موضوع. این دیگه اون امثله شن که پر واضحه. بالجمله اینجا غاصب اینا می فروشد لنفسهی، از برای خوده جنبه مالکیت را ادعا می کنه، واسه در ثبوت است نه واسه در عروضه. یبیعه لنفسهی به عنوان انه مالک، عنوان مالکیت ادعائیه خودش واسطه در تجویز صدور بیعت از خودش، پس اونم که میگه بیعتو لنفسی، بیعتو من نفسی لکه، از خودشه، نه که بیعتو من المالک نمیگه، نه که بگه بیعتو من المالک تا بگیم مصداق مالک را ادعای او در مصداقیتش هست للمالک، اصل دروغ این استغفرالله، حسو این حرف حق حقیقتی ندارد. این نه که بیعته عن المالک نمیگه، بیعته عن نفسی میگه، ادعاش مصحح تجویز بیع از خودش که این واسطه، این جنبه مالکیت ادعاییه واسطه در ثبوته، نه این است که وصف عنوانی است که بیع علی المالک بجن تا بگی که این در ادعا میکنه صغرا را که من مالکم، این ادعاش باطل شد لکه بیع علی المالکش درسته، این حرفانی. ولذا این است که انشاءالله رحمان اگر در محلش رسیدیم میگم تقریب همونی است که برخوب خود شیخ استاد رضوان الله علیه میفرمودن، ایشون میفرمودن که بیع عبارتون از مبادلت مال بمالین حرفانی، عبارتون عن تبلیغ شیء بشیئنه، همش اینه، نه مبادلت مال بمال، تبلیغ شیء بشیئن، و اون مالک هم که اجازه میکنه این معنا، اون انشا میکنه بیع تبلیغ شیء بشیئن را این انشا میکنه و مالک هم همین اجازه میکنه، فیقه علی المالک، تفصیل برای واقعش باشه. بر جمله علای حال این که بیع الغاصب لنفسه و بالاجازت یکون للمجیز المالک، این نقض از این نقض نخواهد بود از ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد نخواهد شد، بلکه قل یقع و ما قصد بشه که جیرم ندارم. یکی از چیزهای دیگر که شیخ میفرمان که بیع ما یملک و ما لا یملک است، که میفرمان در وقتی که صفقه را میفروشد دو شیء را صفقتا میفروشد که احدهما مملوکش و دیگری مملوکش نیست، مشهور و معروف، بلکه همه میگن که اون در اونی که مملوکش است بیع محقق میشه، اونی که مملوکش نیست خب نسبت به او فضولی میشه. مثلا که اگر دو شیء بود، مثلا فرض کنید خانه را میفروشد، زمین خانه مال خودش نی، همه خانه را میفروشد، تمام این خانه را میفروشد، زمین خانه مال خودش نی، ساختمان مال خودش، همه میگن این بیع نسبت به این ساختمان متحقق میشود، نسبت به زمین که مملوکش نبود نه محقق نمیشود. بله نهایتش البته اینم میگن که البته این چون تبخیر و تبعز طبقه میاد و مشتری حق دارد که فسخ کنه، لکه بالاخره مالک اون ساختمان مشتری مالک اون ساختمان میشه. اون وقت اشکال اینه که یک وقع با قصد و با قصد لب یقع و با وقع لب یقصد، چه این که اونی که مبیع است مجوع به ما هو مجوع مبیع است، او مقصود به بیع مجوع من حیث مجموع است. و شما میگید این بلکیت نسبت به بعض حاصل شد، البعد جزء و الجزء یغایر الکل، فبا وقع و هو الجزء لم یقصد، چون غیر مقصود بوده است. فما وقع که ملکیت جزء باشه ملکیت بعض باشه این لم یکن مقصوده، و ما قصده که ملکیت مجموع به ما هو مجموعون باشد برم که لم یقع. پس ایرا مثلا نقض مثلا از مواردی که یرا یترا به این که ما قد این چیز مثلا این تخلف عقد عن القصد شده است، یکی هم این. ولی حل مطلب اینه که در اینجا هم نقض نشده است، مثلا این تخلف عقد عن القصد نشده است. حلش اینه که این انشاء تملیک میکنه. البته تملیک در موردی که قابلیت داشته باشه اثر کند اثر میکنه. این دو شیعه در احدهما که مملوکش از قابلیت داره که تأثیر بکنه، در دیگری که ملکش نی نه تأثیر نمیکنه. به عبارت دیگر درست توجه کنید چی میگه. بدقه امور متعدده معقول نیست که ملکیت واحده قائم به امور متعدده باشد، چی این که شأن وصف ملکیت شأن عرض است، و العرض الواحد لبساطته لا يعقل که ان يقوم بمتعدده. ملکیت یه امر بسیطی است، ممکن نیست که ای قائم بشه به متعددی. پس لامحاله شما که ده چیز را مالکی، ده ملکیت هست، حقیقتا ده ملکیت، ممکن نی ملکیت واحده یه بسیط قائمه به امور متعدده باشه. فاذن در اینی که سبقتا میفروشد تملیک میکنه دو ملکیت را، احد الملکیتین چون چیز شرعا نافذ است یتحقق، و ملکیت الاخرى که ملکیت خودش نیست لا یتحقق. پس اون ملکیتی که قصد کرده بود، چون این ملکیت های متعدده ای را ایجاد کرده بود، ولو بصورت بیع واحده، لکن به بیع واحد برهانن ملکیت های متعدده ای را ایجاد کرده، این احد الملکیات که نافذ بود شرعن، اینم مقصود بود، نه که غیر مقصود نبود، مقصود بود. فاذا المقصود تحقق، نه اینکه ما قصده لم یقع، خیلی ما قصده وقع، و ما یک ما قصده آخری به لحاظ اینکه ملکش نبوده تملیک کرده ملکیتی را که واجدش نبوده است، او لم یقع که وقع با قصده و لم یقع با قصده براسته شرط شرعی در بین نبوده که ملکیت داد شده. این حل مطلبی پنجم. این دوتا را که گفتم مقدم مؤخر گفتم شیخ این یعنی اون چی که نظرم از این بودم بیم مایملک و مایملک را سیم قرار دادم، غاصب نفسه را چهارم. حالا نگاه کنید، حالا یه حال مطلب را گفتم، حالا ترتیب شرچ هست. پنجم، از مواردی که شیخ نقل می کنم بیان می فرمان که اینجا عقد از قصد تخلف پیدا کرده، می فرمان که اگر چلان چه ارز کنم که در نکاح انقطاعی قرار بر این بود که این منقطع باشه الى مدتی، تو یه ما مثلا فراموش شد مدت رو ذکر نکرده، این میشه دائمه زن همیشگی میشه. اینه مسالک هم میگه از مسالک و از غیر مسالک نقل میفهمم که مشهور اینه. اتفاقا نص هم داره میریم مورد روایت هم هست، ولو مرحوم آیا خون در فوائدشون که در این در حاشیه رسائل بعدین پشت مثلا در هم مجلد حاشیه رسائل آیا خون فوائد دارن، از جمله فائده ها اینه که اذا لم یذکر الاجل فی العقد المنقطع ینقلب دائما چون منکره جلال خیلی درست نیم. روایتی هم که وارد شد تأویل می فرما، لیکن معروف مشهور این است که نه روایت را اخذ کرده و میگن که این روایت هم علی القاعده هم هست. پس شبه این که اینا متناکحین قصد زوجیت انقطاعیه را داشتن که قصد متعه داشتن به صلاح که مثلا نکاح منقطع است و چون ذکر اجل نشد این زوجه دائمه میشه، فما قصده که متعه باشه لم یقع و ما وقعه که زوجیت دائمه باشه این لم یقصه. این سر شبهش حل مطلب اینه برخلاف اونجا که آیا خود می فرمان زوجیت یک کلی طبیعی است، یک معنی یک حقیقت واحد است، دوام هیچ وقت قیدش نی، دوام عبارت از عدم ذکر مدت. زوجیت که این شو شد دو قهرن تدو زوجیه معنایی است، متا تحققت دامت، نه این است که دوام قید منقطع قید آخره، نه زوجیت حقیقت است. این حقیقت اگه جلوش گرفته نمیره، اگه جلوش نمیده همیشه هست دیگه. پس بودنش دائمی عبارت است از ثبات وجود خودش که ثابته. اون چون که مدت باید انشا بشه اظهار بشه، بعد از آنی که فراموش شد و اظهار نشد جنبه مدتی که جلوگیر است و تحدید در محقق نشد، اصل زوجیه خب محقق شد قهران دانه میشه. این که در اون مدت در اثنای مدت زوجیت این با زوجیت دائمه هیچ فرقی ندارد، در حقیقت هیچ فرقی ندارد، نه نهایتش این که اونجا رسید منقطع، نه اونجا رسیدن رو دالی میخواد، دالی نبود حقیقت حقیقت هدی از زوجتو قصدش از زوجتو معقول نیست. اون انقطاع مدت اون معقول نیست، اون معنای این نیست، معنای زبشتو نکاحه، اونم قصد کرده اونم حق شده دیگه. اون یکی که باید قصد آخر میخواد به فلمونده گفتن یا الالعجال گفتن اون قصد، اون قصد دل نداره، اون نشد این الهی حقیقتی شد دیگه. فالمقصود وقع، نه اینکه لم یقع.